ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای روسی شهر گوری در گرجستان را تصرف کردند. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از روسیه خواستند آتش بس با گرجستان را بپذیرد. به گفته ی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، قطع برق در تهران باعث رشد 25% تصادفات منجر به مرگ شده است. سلام و شب همه به خیر و خوشی. تو ماجد آهبازم. امروز 21 روز ماه مرداد، سه شنبه است. ساعتم درست 9 شبه، چند ثانیه گذشته. امیدوارم فرصت این رو پیدا بکنید تا آخر این مجله شبانگاهی با ما بمونین. امیدوارم اونقدر فرصت داشته باشین تا رادیو فردا رو همیشه و همه جا گوش بدین. بالاخره حداقل آرزوش رو میتونیم بکنیم. شنونده خبرها و تحلیلها و نظرهایی از ایران و جهان. ولی قبل از اون نگاهی بکنیم به خبرهای امروز با هانا کاویانی. عصر بخیر هانا. ظاهراً خبرها این روزا قبل از هر چیز همچنان متمرکزن روی جنگ روسیه با گرجستان.
بله، علیرغم تلاش‌های بین‌المللی در خبرها آمده که الکساندر لومالیا، دبیر کل شورای امنیت ملی گرجستان، اعلام کرد که نیروهای روسیه شهر گوری در 20 کیلومتری اوستیا را تصرف کردند و نیروهای گرجستان هم اکنون در حال تقویت خود برای محافظت از تفلیس هستند. وی در این رابطه گفته است نیروهای روسی در حال تصرف شهر گوری هستند و به ارتش گرجستان دستور داده شده تا مواضع خود را در نزدیکی پایتخت مستحکم کرده و از تفلیس حفاظت کنند. همچنین در این رابطه وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان، گروه 7، امروز در کنفرانسی تلفنی از روسیه خواستند فوراً آتش بس با گرجستان را بپذیرد و با میانجیگری بین المللی برای پایان دادن به این مناقشه موافقت کند. وزیران خارجه گروه 7 همچنین از تلاش‌های اتحادیه اروپا به ریاست فرانسه برای میانجیگری میان روسیه و گرجستان حمایت کردند. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، امروز پس از دیدار با رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس گفت که رئیس جمهوری گرجستان از این نقطه نظر تقریباً تمامی پیشنهادهای اتحادیه اروپا را پذیرفته است. آقای کوشنر امروز همچنین از سوی اتحادیه اروپا برای میانجیگری به مسکو می رود. به گفته برنارد کوشنر، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، فردا به مسکو خواهد رفت تا به گفته او بکوشد آتش بس میان روسیه و گرجستان را نهایی کند. و اما سرهنگ هاشمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، امروز گفت قطع برق معابر و چهارراه‌های تهران منجر به افزایش 35% ترافیک و رشد 25% تصادفات منجر به مرگ شده است. سرهنگ هاشمی به خبرگزاری مهر گفته است که به همین دلیل آنها مذاکراتی را با شهرداری تهران، وزارت نیرو و استانداری برای حل این مشکل انجام دادند، اما تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که دو طرف این مذاکرات را سازنده توصیف کرده و بر ادامه این تبادل نظرها تاکید کردند. اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دفتر آقای سولانا در ضمن تایید گفتگوی تلفنی گفته است هیچ چیزی عوض نشده و ما به سیاست دوگانه خود برای تشدید تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل همزمان با ادامه تماس‌های با ایران ادامه خواهیم داد. و اما ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، اظهارات جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا و دیک چنی، معاون او، درباره جنگ روسیه با گرجستان را بدبینی حیرت آور خواند. آقای پوتین در تلویزیون روسیه گفت که آمریکا با انتقال هوایی حدود 2000 سرباز گرجی از عراق به گرجستان، یافتن راه حلی برای این مناقشه را مشکل کرده است. اشارات ولادیمیر پوتین به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکاست که خشونت به کار برده از جانب روسیه را محکوم کرده و گفته بود که عملیات نظامی نامتناسب با اوضاع پذیرفتنی نیست.
با تشکر از هانا کاویانی که آخرین خبرها را به اطلاعمون رسوند. و ما مجله شبانگاهی امروز. روسیه دست بردار نیست، آتش بس گرجستان بی پاسخ ماند. هواپیماهای ایرانی روی زمین میمانند، مسافران بی پرواز. 2 یا 3 صفر کمتر، صحبت‌های جدی برای تغییر واحد پول در ایران. و باز هم بیشتر. دعوتتان می‌کنم بمانید و بیشتر بشنوید. تقریبا همه دنبال آتش بسن به جز مسکو، ظاهرا اینطور به نظر میرسه، یا حداقل فعلا روسیه تصمیم نداره با کشور کوچیک گرجستان از در آشتی در بیاد. آخرین گفته‌های مقام‌های روسیه هم نشون میده که اونها چندان به باقی گذاشتن میخائیل ساکاشویلی روی صندلی ریاست جمهوری گرجستان راضی نیستن. جنگ روسیه با گرجستان ادامه پیدا میکنه و جامعه جهانی دنبال راهی میگرده تا شاید آتش بس برقرار بشه. آخرین خبرها نشون میده که وزیرای امور خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان توی کنفرانس تلفنی از روسیه خواستن که فوراً آتش بس با گرجستان رو بپذیره. این آخرین خبرها رو از بهروز کارونی بشنویم، بعد از واکنش‌های اخیر واشنگتن به این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم.
کارل بیلد وزیر امور خارجه سوئد امروز دوشنبه به تفلیس رفت تا در مورد پایان دادن به درگیری‌هایی که از پنجشنبه گذشته میان گرجستان و روسیه بر سر اوستیای جنوبی شروع شد گفتگو کند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در منطقه ابخاز نیز درگیری میان نیروهای روسی و گرجی آغاز شود، به ویژه آنکه مسکو با دادن ضرب العجل به نیروهای گرجستان مستقر در دره کدوری خواستار خلع سلاح آنان شده است. دو منطقه اوستیای جنوبی و ابخازیا پس از تجزیه اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی از گرجستان اعلام استقلال کردند. این موضوع با مخالفت گرجستان مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بیلد که کشورش ریاست کمیته وزیران شورای اروپا را بر عهده دارد، گفت تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان باید مورد احترام قرار گیرد. کمیسیون اروپا نیز امروز دوشنبه خواستار توقف تمام فعالیت‌های نظامی روسیه در خاک گرجستان شد. در این میان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان خواستار صلح است و این موضوع را پس از سفر به تفلیس و دیدار با آقای ساکاشویلی مطرح کرد. آقای کوشنر گفت
اول آتش بس، بعد از آن کمک به قربانیان و خروج نیروها و کنترل این اقدام. سپس باید به میز مذاکرات صلح بازگشت و در جستجوی راه حل دیپلماتیک بود. همین. متاسفانه این در حرف ساده است، اما در عمل دشوار.
در همین حال تفلیس از اتحادیه اروپا خواست تا مذاکرات مربوط به شراکت استراتژیک با روسیه تا زمانی که مسکو عملیات نظامیش علیه گرجستان را متوقف نکند به حال تعلیق درآورد. نماینده گرجستان در این اتحادیه گفت باید این موضوع برای روسیه روشن شود که برای حمله به گرجستان باید بهایی بپردازد. یان دهوب اسکیفر دبیرکل ناتو نیز امروز دوشنبه روسیه را به خاطر استفاده از نیروی نظامی و نقض تمامیت ارضی گرجستان مورد انتقاد قرار داد. همچنین جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه گفت که در گفتگو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در پکن محل برگزاری بازی‌های المپیک تأکید کرده که واکنش نظامی مسکو با اقدامات اولیه گرجستان در حمله به مرکز اوستیای جنوبی قابل پذیرش و مناسب نبوده است.
My administration has been engaged with both both sides in this trying to get a ceasefire.
نصیحت من به دو طرف این است: تلاش برای برقراری آتش بس و بازگشت وضعیت نیروهای دو کشور به قبل از روز ششم اوت. من نگرانی عمیق خود را از رفتار نامتناسب روسیه بیان کردم.
در همین حال ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه ایالات متحده آمریکا را به خاطر کمک به تفلیس برای انتقال نیروهایش از عراق به گرجستان مورد انتقاد قرار داد. وی گفت که اقدام آمریکا تلاش‌ها برای حل مناقشه روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی را برهم خواهد زد. بر اساس گزارش‌ها ارتش آمریکا عملیات انتقال 2000 نیروی گرجستان از عراق به کشورشان را آغاز کرده است. در پی تشدید درگیری‌ها در اوستیای جنوبی، تفلیس گفته بود که در صدد بازگرداندن نیروهایش از عراق است. در این میان، میخائیل ساکاشویلی امروز اعلام کرد که روسیه خواستار برکناری او و کنترل مسیر انتقال انرژی در قفقاز است. وی گفت اقدامات روسیه مربوط به اوستیای جنوبی نیست، بلکه مرتبط با مسیر انرژی در قفقاز است. گرجستان مسیر انتقال نفت از آسیا به اروپا به شمار می‌رود.
آخرین خبرها از جنگ روسیه و گرجستان رو شنیدیم، جنگ که ظاهراً اون رو الان باید جنگ روسیه با گرجستان نامید. روسیه هنوز آتش بس گرجستان رو قبول نکرده و آمریکا میگه که از گرجستان حمایت میکنه. به هر حال آتش جنگ هنوز خاموش نشده و حتی شنیده ها حاکی از اونه که روسیه میخواد رئیس جمهور گرجستان رو سرنگون کنه. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در پکن، جایی که هر دو برای المپیک حضور داشتن، صحبت کرده. اجازه بدین اینجا و قبل از هر چیز از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بپرسم آمریکا از روسیه چی میخواد یا چه انتظاری داره. آقای صدیقی
با درود بر شما. پرزیدنت بوش از گسترش جنگ بین روسیه و گرجستان انتقاد کرده و آقای دیک چینی معاون ریاست جمهوری هم گفته است که تجاوز به گرجستان نباید بی پاسخ بمونه. رئیس جمهوری آمریکا به این نکته اشاره کرده که دولت وی با دو طرف متخاصم در تماس تا یک آتش بس پایدار برقرار بشه. آقای جورج بوش با اشاره به دیدارش با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در روز جمعه گذشته که در مراسم گشایش بازی‌های المپیک صورت گرفت تأکید کرد که با نخست وزیر روسیه خیلی محکم سخن گفته و یورش نیروهای روسی به گرجستان رو غیر قابل قبول خونده.
آقای صدیقی، من یه سوالی میخوام بکنم. آقای پوتین هم از آمریکا شدیداً انتقاد کرده، به خصوص در مورد انتقال نیروهای گرجستان از عراق به خاک گرجستان، و آقای پوتین هم گفته این مسئله کمکی به حل مناقشه روسیه و گرجستان نمیکنه. در ضمن دیروز هم مقام‌های روسی از آمریکا انتقاد کردند، به خاطر اینکه به خصوص در مورد تغییر رژیم سیاسی اونها گفتند که این سیاستیه که واشنگتن اون رو دنبال میکنه. آیا پاسخی آمریکا به این انتقادها یا پاسخی به این اظهارات داده؟
ایالات متحده آمریکا در این زمینه مستقیما به اظهارات آقای پوتین پاسخی نداشته، ولی اجازه بدیم من در اینجا اشاره بکنم به یک نوشته واشنگتن پست که در شماره امروز خودش به نقل از محافل بین المللی تأکید کرده که اختلافهای شخصی نخست وزیر روسیه با برخی از رهبران کشورهای منطقه همراه با هدفهایی که روسیه در جغرافیای سیاسی منطقه دنبال میکنه در ابعاد حمله روسیه نمایانه، و اینکه مسکو به دنبال تجدید قدرت و نفوذ خودش در جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی است.
آقای صدیقی، صحبتی از این هست که چه کمکی اساساً آمریکا میتونه به گرجستان بکنه؟ چون این هم در نظر بگیریم که الان مدتی داره ادامه پیدا میکنه این نبردها، روسیه هم به هر حال آتش بس گرجستان رو نپذیرفته. از شنونده هامون هم حتی اس ام اس ها و ایمیل هایی داشتیم که میپرسیدن که ظاهرا آیا آمریکا اساساً نمیتونه هیچ کمکی هم به گرجستان بکنه. آیا در این مورد رسانه ها یا مقام های آمریکایی چیزی میگن، یا اساساً نشون دادن که روشی هست که میتونن به این وسیله جلوی ادامه این جنگ رو بگیرن؟
تأکید ایالات متحده در این نخستین روزهای حمله روسیه به گرجستان بر حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک این بحران هست. تا به حال علائمی که نشان از تغییر چنین سیاستی باشه دیده نشده در واشنگتن، و در همان حال می‌بینیم که ایالات متحده آمریکایی با متحدان خودش در گروه 7 و همینطور در سازمان دفاعی ناتو سرگرم گفتگو هست تا بتوان با فشار آوردن دیپلماتیک به مسکو این بحران رو خاتمه بدهند.
بحران در حال همچنان ادامه داره. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن آخرین واکنش‌های مقام‌های آمریکایی در مورد جنگ روسیه و گرجستان رو به اطلاعمون میرسون. اگر از فارسی زبان‌هایی هستین که در ایران یا گوشه و کنار جهان شنونده رادیو فردا هستین و احتمالاً در گرجستان زندگی می‌کنین یا زندگی می‌کردین، دعوتتون می‌کنم با ما تماس بگیرید یا با فرستادن شماره تلفن از طریق اس ام اس از دیده‌ها و تجربیات خودتون در گرجستان بگین، ما میتونیم باهاتون مجدداً تماس بگیریم. در ضمن تلفنی که میشه از اون طریق باهاتون تماس گرفت رو هم حتما قید کنید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. تلفن پیامگیر ما هم هست 20420-603-87-41-50.
وبسایت رادیو فردا بخشای مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
دو تا یا سه تا صفر کمتر، واحد پول جدید یا همون پول با صفرهای کمتر در ایران. قبلا هم بانک مرکزی نیده رو داشت، ولی چند وقت بود که صحبتی ازش نشده بود، تا همین دیروز که مجدداً طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران از کم کردن صفرهای پول ملی ایران شاید هم حتی رایج کردن یه واحد پولی جدید صحبت کرده. این بار اما آقای مظاهری میگه این موضوع خیلی جدیه و تا دو سه ماه دیگه نتیجه‌اش هم اعلام میشه. بانک مرکزی ایران معتقد این کار میتونه جلوی تورم در ایران رو بگیره. محمد رضا کاظمی.
پول رایج ایران یعنی همان ریال سالهاست که دیگر پاسخگوی بسیاری از نیازهای روزمره مردم ایران نیست. تورم شدید و در نتیجه آن گرانی کالاها و خدمات در سالهای اخیر سبب شده که شهروندان ایرانی حتی برای بسیاری از امور معمولی روزمرهشان دست به دامان چک پول شوند. دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با این مشکل طرحی را اندیشیده است. مهار تورم خیر، متاسفانه تجربه نشان داده است که از پس این کار بر نمی آید. تغییر واحد پول کشور رئیس که به گفته طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران در دست بررسی است. آقای مظاهری گفته است برای این کار احتمالاً 3 یا 4 صفر از واحد پول کنونی حذف خواهد شد. برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد بر این باورند که طرح تغییر واحد پولی اصولا میتواند اقدام مناسبی باشد و توجیه اقتصادی دارد.
شما ببینید فقط میزان عملیات مالی و اشغال دفاتر و میزان هزینه هایی که برای معاملات متحمل میشن واحدهای اقتصادی نظیر بانک ها، نظیر سپرده گذاران، سرمایه گذاران و غیره، چه صرف جویی عظیمی در کاغذ و قلم و فضای مجازی در به اصطلاح حافظه کامپیوترها ایجاد میشه اگر یک، دو یا چند صفر از پول ها حذف بشه، یعنی واحد پول تغییر کنه.
اما آقای ساسان به نکته مهم دیگری اشاره می کند و آن زمان اجرای این طرح است. به گفته او با توجه به عدم وجود ثبات در اقتصاد کشور، مهار نشدن نرخ تورم و طرح حذف یارانه ها که خود موج جدیدی از تورم را به دنبال خواهد داشت، تغییر واحد پول در شرایط کنونی کار درستی نیست.
اگر شما در یک دوران بحرانی اقتصاد واحد پول رو تغییر بدید، دوباره بعد از مدتی همین واحد پول جدید با صفرهای متعدد روبرو خواهد شد. ولی اگر پس از آن که اقتصاد به بهبود رسید، در اون هنگام اگر واحد پول تغییر کنه، از ثبات بیشتری برخورداره و اون واحد پول جدید دوباره گرفتار ارقام نجومی یا ارقام بزرگتر از حد نخواهد شد.
طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران گفته است تغییر واحد پول کشور یکی از شیوه های کنترل تورم است. اما کارشناسان اقتصادی میگویند این اقدام به هیچ وجه بر خود تورم و مشکلات بنیادی اقتصاد ایران تأثیری نخواهد داشت. دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد:
مثلا وقتی ناامنی در داخل اقتصاد باعث میشه که سرمایه گذاری انجام نشه، ما با برداشتن صفر نمیتونیم سرمایه گذاری رو تشویق کنیم. یا اگر فرضاً ما در ارتباط با روابط بین المللی ایجاد تنش میکنیم، سیاست خارجی مثبت و فعالی نداریم، ما نمیتونیم جذب سرمایه کنیم. شما با برداشتن صفر نمیتونید فرضاً نرخ برابری ارز با دلار یا با یورو رو تغییر بدید. بنابراین این تلاش عبثی است برای یک مقدار تاثیر روانی گذاشتن در ذهن خریداران یا مصرف کنندگان داخلی.
گوشت کیلویی 8 تومان به جای 8000 تومان و تخم مرغ کیلویی 3 تومان به جای 3000 تومان چه فایده‌ای خواهد داشت وقتی که حقوق ماهیانم 400 تومان خواهد بود به جای 400000 تومان؟
کم کردن صفر از پول ایران برای مبارزه با تورم، شما مگه نظری در این مورد دارین با ما تماس بگیرین یا اس ام اس بزنید. محمد رضا کاظمی همکارم در همین مورد گزارشی داشت که اس ام اس ها و نظرهای مردم هم تو این گزارش گنجونده شده بود. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 41 13. شماره پیامک گیر یا اسمس گیر رادیو فردا هم هست 20 420 603 87 41 50. موضوعی که آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد کم کردن صفرهای پول یا احتمالاً رایج کردن پول جدید مطرح کرده، یعنی تغییر واحد پول ایران، موضوعی که شما تو وبسایت رادیو فردا تو radiofarda.com هم میتونید در این مورد نظر خودتون رو بنویسین. تا یادم نرفته فیلتر شکن امروز رو بهتون بگم: noorgah.com noorgah.com noorgah.com. سیاوش از تهران تو همین بخش، توی بخش نظرهای شما یا شما چه فکر میکنین، نوشته: با تغییر نام و تعداد صفرها کاملا موافقم و پیشنهاد میکنم نام جدید واحد پولمان پارسه باشد که نامی کاملا ایرانی است. بابک هم از کرمان نوشته: به نظر من با این کار نمیتونن روی تورم را بپوشونن و این کار کاملا بیهوده است. از بین اس ام اس هایی که اومده، آقای خانومی که اسمشون نوشته، نوشته که تنها دلیل تورم در ایران سیاست ایالات متحده است. باز هم آقای خانومی که اسمشون رو ننوشتن: همه چیز را فدای انرژی هسته‌ای کردیم، حتی حسین رضازاده. فکر کنم منظور حسین رضازاده وزنه‌برداری که در المپیک شرکت نکرده، من حداقل اینطور میفهمم. به هر حال موضوعات اقتصادی موضوعاتی هستند که شنونده ها نظرهای خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا هم میذارن. با هم الان شنونده خود شما خواهیم بود، شنونده شنونده های رادیو فردا در واقع.
9% یعنی از هر 10 نفر باید 9 نفر شاغل باشن دیگه تا 9% ما بیکاری داشته باشیم. در صورتی که من در شهر خودم حاضرم قسم بخورم با اینکه شهر صنعتی هستش، ما بالای 30% بیکار هستیم. من الان خودم دانشجوی ارشد اقتصاد هستم، دارم منشیگری میکنم. حالا شما اگر اسم اینو میذارید کار، من حرفی ندارم.
در خصوص این طرحی که آقای رئیس جمهور میخواد اجرا کنه در خصوص هدفمند کردن رایانه ها، حالا من میخوام بگم این طرح واقعا شکست خورده است. هم تورم افزایش میده، هم به قشر متوسط و ضعیف فشار میاره. یعنی قیمتایی که الان هستن سرسماور بالا میره، نیازهای اولیه مردم از قبیل سوخت و کلی اجناسی بهشون یارانه تعلق میگیره، همهشون یعنی 10 برابر الا 15 برابر گران خواهد شد. یعنی قشر متوسط و ضعیف واقعا جامعه هم قشر آشفته چنان ضربه خواهند دید که واقعا نمیدونم یعنی چه فکر کردن. تورمی که الان در ایران چند درصد بالاتره؟ متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
روز خبرنگار و هدیه رئیس جمهور ایران برای سفر به مشهد. وزارت فرهنگ ایران از روزنامه خواسته تا مشخصات خبرنگارانشون رو به این وزارتخونه بدن تا پاداش نقدی دریافت کنن برای سفر به مشهد. ولی اینطور هم نیست که همه از این پاداش ناگهانی راضی باشن. بعضی ها حتی علیه اون توماری هم امضا کردن. چرا؟ از انصاف علی هدایت بیشتر بشنویم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال فرمی به دفاتر نشریات در ایران خواستار مشخصات روزنامه‌نگاران آنها شده است تا بر اساس دستور آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 300 هزار تومان به افراد مجرد روزنامه‌نگار و 400 هزار تومان به افراد متأهل روزنامه‌نگار به عنوان هدیه روز خبرنگار برای سفر به مشهد پرداخت کنند. در اعتراض به هدیه رئیس جمهور ایران 144 تن از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی توماری را امضا کردند. مسعود بهنود روزنامه‌نگاری که اکنون مقیم لندن است در گفتگویی که دیروز با من داشت با اشاره به فشارها بر روزنامه‌نگاران و فقر مالی آنان در دوران احمدی نژاد گفت:
دولت آقای احمدی نژاد سخت‌ترین فشارها رو به مطبوعات وارد کرده. در 11 ساله گذشته چنین فشاری به مطبوعات وارد نیومده بود. بعد با یک کارهای نمایشی مثل دادن هدیه 300 هزار تایی به خبرنگارایی که با تدبیر همین دولت به فقر و بیکاری دچار شدن، با این نوع حرکات نمایشی بیان وسیله تبلیغات دولت بشن که میخواد بگوید که من خیلی توجه دارم به این سن. درست در همین روز جلسه‌ای که تشکیل میدن حتی یکی از خبرنگارای منعقد رو توش راه نمیدن که صحبت کنه و به محض اینکه خبرنگارا و روزنامه‌نگارا یک چیزی رو میگن فوراً هجوم بهش برده میشه توسط ده‌ها نشریه دولت. مگه بقیه دولت‌های دنیا خوشحالند از اینکه آزادی بیان وجود داره؟ نه، خوشحال نیستن، ولی چه چاره دارن؟ باید تحمل کنن. این یک گروه فشار پذیرفته شده جهانی است. یعنی ما روزنامه‌نگاران بازرسای بیجیر و مواجب مردم هستیم.
مسعود بهنود بود. در بیانیه این گروه از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ایران به آمارهای رسمی خود دولت اشاره شده است. در این آمارها دولت پذیرفته است که حدود 14 میلیون نفر در زیر خط فقر در ایران زندگی می‌کنند. بیانیه آنان می‌گوید که دولت برای رفع فقر از این 14 میلیون کاری جز جمع‌آوری نامه‌ها و پرداخت مبلغ اندکی به آنان نمی‌کند. با توجه به همین شیوه عمل دولت احمدی نژاد، این روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان منتقد پرداخت اعانه اندک به صاحبان قلم و اعانه بگیر کردن روزنامه‌نگاران از طرف دولت را چندان هم عجیب و دور انتظار نمی‌دانند. این تومار عملکرد 3 سال گذشته دولت احمدی نژاد را باعث و بانی بدترین شرایط کار برای روزنامه‌نگاران دانسته و اعلام کرده که در دولت نهم مجوزی به انتشار روزنامه مستقل از دولتیان و دولت داده نشده است، در این حالی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را هم تا آستانه تعطیلی به پیش برده است. آنان از دولت خواستند تا به جای هدیه مبلغ ناچیزی به روزنامه‌نگاران احترام گذاشته و حقوق حقیقی ملت که در قانون اساسی و منشور حقوق بشر هم آمده است احترام بگذارند و از روزنامه‌هایی که در این مدت توقیف شده اند رفع توقیف بکنند.
پاداش مالی برای روزنامه‌نگاران، پاداشی که بعضی از خبرنگارای ایرانی اون رو نمایش میدونن و نه پاداش. گزارش انصاف علی هدایت رو شنیدیم. ساعت 21:09:24 است. دقیقاً 9:24 است در تهران. تو ماج تاهباس هستم. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ما هنوز با شما هستیم. از شما دعوت میکنیم که هنوز شما هم با ما بمونید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
48 پرواز توی روزهای اخیر انجام نشد چون 6 هواپیما زمینگیر شدن، یعنی نتونستن پرواز کنن. مسافرها موندن با بلیط‌هایی که دیگه به درد نمیخورد. رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران میگه لغو پرواز یا تأخیرهای اخیر پروازی با هدف افزایش قیمت بلیط انجام نشده. گروهی از کارشناسان معتقدند مشکل پروازهای ایران قبل از هر چیز اینه که تقاضا خیلی بیشتر از گنجایش پروازها، یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. یکی از همین کارشناسای حمل و نقل مسعود مهاجر در ایرانه که با همکارم علیرضا کرمانی صحبت کرده.
تأخیرات پروازی در ایران یک بیماری مزمن صنعت هواییه و دلایل خیلی روشنی هم داره. تعداد هواپیماها و صندلی پروازی در مسیرهای داخلی با تقاضا همخوانی نداره. حدود 15 ساله که تقاضا بسیار بیش از عرضه است.
آقای مهاجر، وزیران راه و ترابری دولت جمهوری اسلامی در سالیان گذشته همواره با قاطعیت از رفع کمبود هواپیما در ناوگان هوایی ایران سخن گفتند. چه طرحی رو اونها برای رفع این کمبود در ذهن داشتن و چرا این طرحها به نتیجه نرسیده؟
وزیر راه ترابری مسئول تامین امکانات برای سفر در داخل کشور، چه از طریق ریلی چه هوایی چه زمینی هست، در حقیقت اهداف برنامه‌های بلند مدت خودشون تامین می‌کنن. اونها خودشون به وجود آورنده مشکلات خرید هواپیما نیستند، بنابراین تمام کوششون رو به کار میگیرن که از هر جای ممکن هواپیما برای ناوگان بیارن و من میبینم که مرتبا هم میارن، ولی خب در همین زمانها باز هواپیماهایی از رده خارج میشن و عمر هواپیماها بالاتر میره. در حقیقت اون مقدار که وارد میشه نمیتونه هم خروج هواپیما از ناوگان رو جبران کنه و هم به تقاضای جدید پرواز پاسخگو باشه. ما الان هواپیماهای بیشتری از 10 سال گذشته در اختیار داریم، ولی خب تقاضا هم بسیار بالاتر رفت.
برخی از کارشناسان و آگاهان مسائل صنعت هوایی ایران واقعی شدن بهای بلیط پروازها رو یکی از راه حل‌ها برای حل مشکلات این صنعت میدونن. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزایش بهای بلیط‌ها رو تکذیب کرده. چه موانعی بر سر راه واقعی شدن بهای بلیط‌های پروازی در ایران وجود داره؟
شرکت هواپیمایی دائما در پی این هستن که دولت متقاعد بکنن که روی نرخ پروازها اعمال نظر نکنه. دولت هم نگران هست که اگه آزاد بذاره نرخ خیلی بالا بره و هم روی تورم و هم روی تقاضا تاثیر بذاره، مردم ناراضی بکنه. ولی من فکر کنم که اگه آزاد بذارن قیمت‌ها اگر هم بالا بره اونقدر بالا نمیره که نگران کننده بشه، بخاطر اینکه به هر حال قدرت خرید مردم هم خیلی نقش مهمی داره. نرخ‌ها در یه جای باثباتی قرار می‌گیره که اونهایی که حقیقتاً کار مشکل دارن و کار سریع دارن یا حساسیت بیشتری دارن بتونن تقاضای خودشون مطرح بکنن. افراد عادی که میتونن زمان دارن میتونن زمانو بخرن از طریق توت ریلی یا سرویس اتوبوسانی که خوشبختانه در سالهای اخیر خیلی بهبود پیدا کرده، هم الان از نظر کیفیت و هم از نظر کنترل هایی که در جاده ها اعمال میشه خیلی مطلوب تر شده. اینها بتونن بخش بیشتری از تقاضای مسافران هوایی هم برآورده بکنن.
هواپیما که زمینگیر بشن مسافرها هم ناچار زمینگیر میشن. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد.
صدای رادیو فردا را میتوانید به وقت ایران روی این طول موجهای کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و با صدا و نقد و نظرهای شما این مجله شبانگاهی امروز رو هم تموم بکنیم. آقای خانمی که اسمشون ننوشتن اسمس دادن که سپاه بعد از جنگ حتی توی کوره روستاها زاغه مهمات زده است، ولی پیشرفته هاش همانهایی هستند که نمایش میدهند. باز هم آقای خانمی که اسمشون ننوشتن اسمس دادن که ملت ایران با مردم اسرائیل 2500 سال است که دوست بوده و خواهد بود، حتی اگر دولتها مخالف دوستی ما باشن. ظاهرا واکنشی به اظهار دوستی دوباره مردم اسرائیل، اون چیزی که یکی از معاونان آقای احمدی نژاد مجددا تکرارش کردن. در همین مورد میتونید اتفاقا توی وبسایت رادیو فردا مطلعی بخونید با همین اسم، اظهار دوستی دوباره مردم اسرائیل تقابل با دیدگاه خمینی با علامت سوال. radiofarda.com رو فراموش نکنید. و ما از بین پیام های شما برای رادیو فردا.
عزیز من، تو این مملکت یه نفر نمیشه ازدواج بکنه، یه نفر قدرت ازدواج نداره. شما میگین که چی ازدواج مجدد؟ کدوم ازدواج مجدد؟
به پایان مجله شبانگاهی امروز میرسیم. دعوتتون میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونید هر جا که هستید. اگر احتمالاً قطع برق داشتین، در این لحظات با ما پیوستید. مجله متاسفانه تموم شده، دعوتتون میکنم ولی با هم بمونین چون ما همچنان مجله خواهیم داشتید. دقیقه دیگه آخرین خبرها رو خواهیم شنید. تو این 30 دقیقه میتونید موسیقی گوش بکنین از رادیو فردا و بعد هم دوباره رأس ساعت 12 نیمه شب، یعنی فردا صبح، سر آغاز فردا صبح با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. تو ماجد تاهباز بودم، شب بخیر.
ارتباط با جهان امروز.